خواسته رخ دهند و اینکه با این اشتباهات چه کار کند. برشی از متن جالب و خواندنی این اثر زیبا. کودکان رفتارهایشان را از چگونگی رفتاری که با آنها شده یاد می‌گیرند. زمانی که احترام و قدردانی به آنها نشان داده شود، آنها واقعاً می‌آموزند چطور خواهش و تشکر کنند. اگر شما فقط به فرزندانتان بفهمانید که چنین چیزهایی را بگویند، ممکن است هرگز یاد نگیرند که آنها را احساس کنند. زمانی که کسی به فرزند ما هدیه‌ای می‌دهد و او تشکری نمی‌کند، ما به عنوان پدر و مادر احساس شرمندگی می‌کنیم، چون می‌خواهیم همه فرزندمان را به اندازه‌ای که خودمان دوست داریم دوست بدارند. به جای تحقیر فرزندمان و یا اجبار به گفتن چیزهایی که احتمالاً احساس نمی‌کند، می‌توانیم خودمان بابت هدیه تشکر کنیم. در این صورت آن شخص احساس ناسپاسی پیدا نمی‌کند و فرزندمان هم قدرشناسی واقعی را یاد می‌گیرد، چون ما عملاً قدرشناسی را به آنها نشان دادیم. پس برای ایجاد یک رابطه صمیمی و بدور از تنش و نزاع، توصیه می‌کنم این اثر زیبا و خواندنی را مطالعه نمایید. دانا باشید تا توانا باشید.
خب انشالله که همیشه در لحظات زندگیتان با کتاب محشور باشین، دوستی بیتا و بی همتا. و یک پیامک خوب رسیده به خانم میره؟
بله.
دوست ارجمندی ملیه خانم، بر ما شعری از خانم تکتم حسینی را شاعر هستن نه؟
خب بله.
نیشته کرده برای ما یک دو بچه میخونه براتون که گفته: هرچند در نفس نفسم بار مهنت است، گفتی بخند خنده زیبا غنیمت است. گفتم دلم گرفته کمی بیشتر بمان، گفتی که ماندگاری من در قناعت است. ما پیامک که دیدم به یادم بیت معروف حافظم افتادم که میگه: در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. چون صحبت من خوشحالی شادمانی است، خدایا من امام گردان به درویشی و خرسندی. همین تقریبا خداحافظی هم میشه در کنار.
بله بله بله. خب خب تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. روز بسیار خوبی بود. سبا انشالله بخیر از موضوع شادی و ارتباطش با سلامتی گپ میزنیم که خیلی
خیلی جنجال میشه. خیلی سلامتی روح، سلامتی جسم چقدر میتونه ارتباط داشته باشن؟
بسیار.
اگر تعدادی ماهیچه برای تحقق یک لبخند به کار است، تأثیرات شده کل بدن و کل روح و زندگی دیگه آدمو میتونیم بررسی کنیم و یقینا برنامه خوب خواهد شد. خب بازم توقع داریم که ما پیامک روان بکنین، مشارکت داشته باشین در برنامه. گزارش کردیم که به سراغ شما میاد. زمانی که شما به سراغ ما میاین او پیامک است.
بله.
و از چه طریقی؟
3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان.
انشالله که پیامک های شما برسه، حتما میخوانیم و برنامه پربار میشه. و دیگه غیر از سپاس حرف بر گفتن نمونده. خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوب، شنونده در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. این بار تفسیر متفاوت از صله رحم را از زبان علامه حسنزاده آملی با هم میشنویم.
سلام صفای یاران دل سلام نام.
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
نیست رحم مادر عزیز که کارخانه صنع الهیه و بزرگترین کارخانه صنع الهیه، در آن رحم انسان پرورده می شود. مادر، پدر صله رحم باید داشته باشند، مواظب باشند. الان فرزند مثل کلیه و کبد مادر عضوی از مادر است، داره از غذای مادر رشد می کند، پرورده می شود. صله رحمش اونجا پدر و مادر مواظب باشند که مادر چه لقمه‌ای به دهن می‌گیرد که در اون طفل اثر می‌گذارد. اگر بیباک باشد در خوراکش، در نیاتش، در حرفایش، قطع رحم کرده است مادر. و پدر در کسب و کارش اگر بیباک باشد، قطع رحم کرده است. باید مادر سر سفره حلال بنشیند، غذای پاک و حلال بخورد، اشارش شیر بشود، طفل را بپروراند. این صله رحم اگر بیباکی کنن، قطع رحم کردن. و فرمودن نجات مادر در فرزند اثر میگذاره، نجاتش در فرزند، در فرزندی که در زهدان است، در رحم است، اثر میگذارن. قطع رحم نکنید. پدر و مادر قطع رحمشون چیه؟ اگر پدر در کسب و کارش بیباک باشد، اگر مادر در خوراکش، در حرفش، در حالاتش بیباک باشد، قطع رحم کرده است. که یکی از معانی شریف و لطیف حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این است که فرمود از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. این فرموده رسول الله هشداری، تنبیه، توجه به پدر و مادر است که مواظب باشید فرزندانتون داری چگونه میسازید. به غذای ناپاک بچه شقی میشه، به نجات ناپاک، به دامن هرزه، به شیر آلوده فرزند شقی میشه، رحم آلوده میشه. از شقی و شقی یون فی بطن امه و سعید و سعید اون فی بطن امه. این مرحله که در آمدیم به رحم دوم، رحم دوم کدوم رحم است؟ فرمودن از اون رحم در آمدیم، در این رحم دنیا که الان همه ما هستیم و ما داریم خودمون اینجا برای ابد میسازیم. و ببینید در این رحم دوم خودتون رو چگونه میسازید.
با اعلام ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان در خدمتتان هستیم از نشرات صبح رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام مجدد حضور یکایکتان. بسیار خوش آمد به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. یک پیام صوتی سرپرست وزارت دفاع طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن ملا یعقوب از پراکندگی در صفوف این گروه انتقاد می‌کند. ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان با انتقاد از مقامات این گروه گفته است در حالی که طالبان مشغول کارهای شخصی خود هستند، مخالفان در شمال کشور بیرق این گروه را پایین کشیدند. فایل صوتی صحبت‌های ملا یعقوب به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و او بدون نام بردن از مقامات این گروه گفته است که با فرارسیدن عید شماری از مسئولان به خانه‌هایشان رفتند، شماری مشغول مراسم حجند و شماری هم بعد دید و بازدید مشغولند. سرپرست وزارت دفاع طالبان از پایین کشیده شدن بیرق این گروه ابراز نگرانی کرده و به گفته او هرچند اعضای گروه طالبان در روستاهای ولسوالی خست حضور دارند، اما آنها باید متوجه مسئولیت‌های خود باشند. نیروهای موسوم به جبهه مقاومت ملی 16 سرطان مدعی شدند که یک پسته طالبان را در ولسوالی خست ولایت بغلان تصرف کردند. ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان از افغانستانی‌های مقیم قطر خواست تا در آبادانی کشور سهیم شوند. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان که برای دیدار با مسئولان قطری به دوحه رفته است، در دیدار با اتباع افغانستانی مقیم قطر گفت افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و دشمنان مردم افغانستان به تضادهای قومی، زبانی و مذهبی دامن زده و میخواهند اتحاد و یکپارچگی ما را برهم زنند. مجاهد گفت ما افغانها باید گذشته را فراموش کرده و با یک عزم و اراده قوی برای خدمت به کشور تلاش کنیم. سرپرست وزارت دفاع افغانستان به افغانهای مقیم قطر اطمینان داد که مشکلات آنان در بخش صدور ویزا با امیر قطر در میان گذاشته و در این زمینه نیز وعده همکاری داده شده است. معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان با بیان اینکه این گروه شرایط به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی را تکمیل کرده است، ادعا کرد که ما با شماری از کشورها تعامل داشته و خواهان روابط رسمی با جامعه جهانی هستیم. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان گفت طالبان با بسیاری از کشورها تعامل و روابط دارد و ما خواهان این هستیم که وارد یک مرحله جدید و فصل جدید شویم که روابط رسمی و عمیق با جامعه جهانی و کشورهای دیگر آغاز شود. با اینکه مقامات حکومت موقت طالبان برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان وعده دادند، اما هنوز هیچ نشانه ای از بازگشایی این مکاتب وجود ندارد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
امیدها برای بازگشایی مکاتب دخترانه در حاکمیت موقت طالبان. نزدیک به یک سال است که مکاتب دخترانه در افغانستان بعد از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان بسته مانده است و حالا دانش آموزان دختر از جمله مروه می گوید امیدشان برای بازگشایی مکاتب کمرنگ شده است.
دانش آموزان وقتی هر روز صبح آغاز میکنن کوشش میکنن که به یک امید صبح آغاز کنن، یعنی یک امید دوباره داشته باشن، یک انگیزه و هدف به خاطر آغاز کردن یک روز داشته باشن. ما هر روز به می روال ادامه میتیم و بعد از این نشستم بسیار امیدوار بودیم، میگفتیم که حتما مکتب شروع میشه، مگم بازم مکتب روندش به توقع افتاد و بازم به می روال ادامه داره.
حکومت موقت طالبان بارها وعده سپردن که مکاتب دخترانه بازگشایی خواهد شد. در تازه ترین مورد هم رئیس شورای علمای حکومت موقت طالبان فقیرالله فائق گفته بود مکاتب دخترانه در همین روزها بازگشایی خواهد شد و رهبرشان ملا هبت الله خونزاده با بازگشایی مکاتب دخترانه هیچ مشکلی ندارد. فعالان حقوق زن از جمله مریم معروف فاروین میگوید ما از جامعه جهانی و مردم افغانستان انتظار داریم در برابر چنین مسئله مهمی بی تفاوت نباشند.
زنان افغانستان و معارف افغانستان قربانی افکار کاملا زن ستیزانه و باجگیرانه یک جمع کوچک ولی با قدرت در افغانستان شدند که ما به شدت بابت این وضعیت نگران هستیم. هم از جامعه جهانی و هم از شهروندان افغانستان انتظار داریم که در برابر یک چنین مبحث حیاتی و حقوق حداقل ابتدایی زنان افغانستان بی‌تفاوت نباشند.
با این حال شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی توییتر کارزار را برای بازگشایی مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان راه اندازی کردند. این کارزار با همرسانی هشتگ مکاتب دختران را باز کنید ادامه دارد و این هشتگ در حال حاضر با یکی از موضوعات داغ میان کاربران افغانستانی توییتر تبدیل شده است. برخی از کاربران نوشتند که چرا باید زنان دست فروشی و گدایی بکنند ولی مکتب رفتن نتوانند. منصف مبارز فالوغ زن در این باره میگوید:
از لحاظ اینکه از آن عامه را و دنیا را متوجه راهکار طالبان بسازه، ما اعتراض مدنی را از طریق شبکه‌های اجتماعی مثبت ارزیابی میکنیم. وقتش است و زمانش رسیده که گروه طالب از هر آدرسی که به قدرت رسیده باید به خاص مردم افغانستان و خصوص در رابطه با باز شدن دروازه‌های مکاتب تمکین بکنند.
این همه در حالی است که بارها جامعه جهانی، مدافعان حقوق زنان و کودکان، مدافعان حقوق بشر خواستار بازگشایی بدرنگ مکاتب دخترانه از سوی حکومت موقت طالبان شدند که حکومت موقت طالبان هم وعده سپردند اما تا کنون عملی نکردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
انهدام دو دکل برق فشار قوی وارداتی در ولایت سمنگان افغانستان موجب خاموشی برق در مناطق شمالی این کشور شد. منابع محلی گفتند که دو دکل برق وارداتی حد فاصل شهرهای سمنگان بلخ دوشنبه شب بر اثر انفجار منهدم شده است. مسئولان دولت طالبان مانند گذشته در مورد منهدم شدن این دکل‌های برق اظهار نظر نکردند. طی دو ماه گذشته 5 پایه برق وارداتی در ولایت سمنگان منهدم شده است. حدود 80% برق افغانستان از کشورهای همجوار به ویژه ایران و ترکمنستان تامین می شود. در نتیجه وقوع سیلاب ها در ولایت اروزگان حداقل 24 تن جان باخته و شماری دیگر زخمی شدند. زنان و کودکان شامل جان باختگان این سیلاب ها هستند اما شمار دقیق آنها تا کنون مشخص نیست. افزون بر تلفات انسانی شماری از مواشی، باغ‌ها، زمین‌های زراعتی و خانه‌ها نیز از بین رفتند. آمار خانه‌های تخریب شده در ولسوالی چنارتوی اروزگان به 300 باب می‌رسد. مسئولان طالبان می‌گویند که مردم در نقاط آسیب دیده از سیلاب‌ها به کمک‌های ضروری نیاز دارند. گفتنی است که اخیراً سیلاب‌ها در شماری از ولایات افغانستان صدها جریب زمین زراعتی را نابود کرده است.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.parstoday.com/dari جویا شوید.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد ایران باید قادر باشد از برجام نفع کامل اقتصادی ببرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به منظور گفتگو و رایزنی با مقامات کشورهای ایتالیا و واتیکان دیروز وارد روم شده است، با لویجی دیماریو وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار با بیان اینکه ایران به طور جدی خواستار یک توافق خوب و پایدار است و باید قادر باشد از برجام نفع کامل اقتصادی ببرد گفت، در این راستا جمهوری اسلامی ایران همواره ابتکارات جدید خود را ارائه کرده است. با این حال آمریکایی ها درست و منطقی عمل نکردند و آنها باید درک خود از موضوع را واقع بینانه کنند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سابقه دیرینه روابط دوستانه و ظرفیت‌های موجود در دو کشور، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای توسعه هرچه بیشتر همکاری‌ها به ویژه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی میان ایران و ایتالیا را مورد تاکید قرار داد. وزیر امور خارجه ایران ضمن تاکید بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با توسل به جنگ افزود، در بحران اوکراین ما تلاش کردیم از طریق تماس‌های خود با مسکو و کیف دو طرف را به گفتگو دعوت کنیم. همچنین در سطح منطقوی در فعالیت‌های دیپلماتیک خود تلاش می‌کنیم که مسائل میان ترکیه و سوریه از طریق مذاکره و گفتگوهای مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در این دیدار سفر وزیر امور خارجه ایران به این کشور در مقطع کنونی تحولات بین المللی را حائز اهمیت دانست و آن را فرصت مناسبی برای گسترش روابط دو جانبه ارزیابی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رژیم صهیونیستی را بزرگترین منبع بی‌ثباتی و گسترش تروریسم در منطقه غرب آسیا دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به برخی مطالب مندرج در مقاله اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در روزنامه واشنگتن پست که در آستانه سفر وی به منطقه انجام شده است، سیاست عملی دولت آمریکا در قبال مسئله فلسطین را خلاف ادعای جو بایدن مبنی بر تلاش آمریکا برای ایجاد ثبات امنیت در منطقه غرب آسیا دانست و افسود که رژیم صهیونیستی بزرگترین منبع بی‌ثباتی و گسترش تروریسم سازمان یافته در منطقه غرب آسیا است و حمایت تمام عیار آمریکا از این رژیم روشن‌ترین دلیل در بطلان ادعای صلح‌طلبی دولت آمریکا است. کنعانی گفت که تاکید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بر پیگیری سیاست فشار اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران متناقض با اظهار تمایل مستمر آمریکا برای احیای توافق سال 2015 و در مسیر سیاست شکست خورده فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توسل به سیاست شکست خورده فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازنده ترین کنشگر منطقه را با ادعاهای جو بایدن مبنی بر تلاش برای ایجاد شرقی میانه باثبات و امن در تعارض دانست و تاکید کرد غرب آسیای امن و باثبات تنها از طریق اقدام آمریکا در پایان دادن به سیاست تفرقه افکنی میان کشورهای منطقه، توقف سرازیر کردن تسلیحات به منطقه، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، کنار گذاشتن سیاست حمایت بدون قید و شرط از رژیم صهیونیستی و نیز پایان دادن به سیاست ایران هراسی به دست می آید و تا زمانی که این سیاست‌های غلط و بحران آفرین اصلاح نشود، آمریکا مسئول اصلی بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا خواهد بود. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب در سالگرد نسل کشی مسلمانان بوسنی و هرزگوین تصریح کرد سکوت مرگبار مجامع حقوق بشری در قبال این نسل کشی آشکار سازمان یافته از حافظه تاریخی ملت‌ها پاک نمی شود. 11 جون 1995 حدود 10,000 غیر نظامی مسلمان از حراس ارتش سرب به اردوگاه سازمان ملل متحد در شهر سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین پناه بردند. اساکر هالندی که مسئولیت حفاظت از منطقه را بر عهده داشتند همان روز شهر را تسلیم سربها کردند. مردان و جوانانی که توسط نیروهای سرب به اسارت برده شدند و جمعیت آنها حدود 8500 نفر می رسید، بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی توسط نیروهای نظامی سرب به فرماندهی راتکو ملادیچ تا تاریخ 19 جولای به صورت سازماندهی شده و سیستماتیک در مناطق حومه این شهر قتل عام شدند. این قتل عام بزرگترین نسل کشی در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم محسوب می شود. هنوز پیکر برخی از کشته شدگان مفقود است. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در توییتر با بیان این که 27 سال پیش در چنین روزهای بیش از 8000 مسلمان در جاده مرگ بوسنی که منطقه امن نامگذاری شده بود قتل عام شدند افسود سکوت مرگبار مجامع حقوق بشری در قبال این نسل کشی آشکار سازمان یافته از حافظه تاریخی ملت‌ها پاک نخواهد شد. بهادری جهرومی در ادامه در این توییت به کشف بقایای 850 قربانی این نسل کشی اشاره کرد. بقایای 850 قربانی بدترین قتل عام اروپا پس از جنگ جهانی دوم که اخیراً شناسایی شدند، روز دوشنبه طی مراسمی در گورستان مرکز یادبود شهر سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین به خاک سپرده شدند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سفر و چکر را میشنوید از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برای یکایکتان آرزوی لحظات خوش و لحظات زیبا داریم. لطفاً با ما همراه باشید.
سفر و چکر. زفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقایی صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. سفر به افغانستان، این قلب آسیا را داریم، کشوری که قلبگونه به جهات مختلف آسیا ارتباط دارد، با همسایگانی متعدد و با ویژگی‌های مختلف. سفر به نقطه‌ای از افغانستان نداریم که با همین صفات ولایت و استانی مهم و استراتژیک است. بله، غزنی، ولایتی با ظرفیت‌های فراوان، مسائل مختلف و گاه حاشیه‌های پررنگ. غزنی از دیرباز و در طول تاریخ هم بر سر زبان ها بوده و خصوصا در دوران غزنویان که مرکز حکومت بوده، اثرات عمیقی بر شهرت تاریخی این دیار گذاشته و نام غزنی یا غزنه و غزنین بارها و بارها در متون تاریخی ذکر شده است، قسمی که از آن سده ها تا کنون هم از یاد نرفته و در سال 2013 میلادی با عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شده است. و به هر حال ما در این فرصت از غزنی امروز گپ میزنیم. غزنی درگیر با مشکلات امروز افغانستان. نگو غزنی، بگو یک سینه فریاد، شکوهی که شده امروز برباد. کجا هستی سنایی تا ببینی، شده بیداد، داد و داد بیداد.
موزیم غزنی یک زمان از موزیم‌های غنی کشور به شمار می‌رفت، اما در چند دهه جنگ او نیز مثل موزیم‌های دیگر کشور زیان دیده است. اما در این اواخر بعضی از آثار آن که به خاطر حفظ و نگهداری به کابل فرستاده شده و یا از مناطق دیگر دریافت شده بود، در موزیم کابل نگهداری می‌شود. غزنی با آنکه نسبت به ولایت‌های دیگر کشور در بخش معارف پیشتاز بود، اما در اثر جنگ‌های چندین دهه اخیر به سیستم تعلیم و تربیت این ولایت نیز خسارات وارد شده است. در سطح غزنی 635 مکتب به شمول چند انستیتیوت و دارالمعلمین وجود دارد که دارای 4747 معلم و بیش از 245986 شاگرد مصروف کسب تعلیمند. پوهنتون غزنی در سال 1387 خورشیدی تأسیس شده و اکنون بیش از 3000 محصل در 4 پوهنزه تعلیم و تربیه شرعیات، اقتصاد، زراعت مصروف تحصیلند. در کنار پوهنتون غزنی، پوهنتون تکنیکی نیز در سال 2014 در غزنی به فعالیت آغاز کرد که دارای 2 پوهنزه انجینری برق و معدن می باشد. همچنان 3 پوهنتون خصوصی نیز در این ولایت فعالیت دارند.
راه‌های ورود به غزنی مختلف است، اما از هر سو که وارد این ولایت شوید، ابتدا مطابق معمول دیگر ولایات بر روستاهای اطراف شهر می رسید. اما چیزی که در اطراف غزنی زیادتر به چشم می‌خورد و توجه مسافران را به خود جلب می‌کند، خانه‌های کاهگلی و دیوارهای پخسه است. دیوارهایی که از قدیم رواج داشته و با گل بنا می‌شده است. اما شکل و شمایل این دیوارها در غزنی متفاوت است. در افغانستان به هر توده بزرگ گل که روی هم مانده می شوند اصطلاحاً مهره می گویند و در خانه ها و قلعه‌ها یا قلعه‌های حتی شخصی غزنی شاهد نوعی سلیقه زیبا و دقت زیاد در چینش این مهره ها هستیم. قسمی این مهره ها روی هم قرار گرفته که نمای کلی این خانه های بظاهر ساده را با شکوه و زیبا ساخته است و این یعنی در عین فقر و کمبود امکانات می توان زیبا و خوب زیست.
غزنی در 145 کیلومتری کابل و در امتداد شهرهای کابل کندهار واقع است. ولایت میدان وردگ و بامیان در طرف شمال، ولایت پکتیا و پکتیکا و لوگر در سمت شرق، زابل به طرف جنوب و ولایت اروزگان و دایکندی در غرب آن قرار دارد. مساحت این ولایت 32,797 کیلومتر مربع تخمین شده. غزنی به اساس اقلیم در تابستان گرم و در زمستان بسیار سرد است. هرچند که اکثر ساکنین ولایت غزنی را سه قوم بزرگ پشتون، هزاره و تاجک تشکیل می دهند، در این حال اقوام کوچک دیگر از قبیل بیات، سادات و تعداد محدود خانواده های از قوم هندو و سک در مرکز شهر غزنی سکونت دارند. بخش کلتور و فرهنگ در ولایت غزنی. تلاش‌های فرهنگی در این ولایت از سال 1331 خورشیدی با نشر هفت نامه صنایع رسماً آغاز و تصریح یافت. با در نظر داشت تاریخ گذشته غزنی، این ولایت در سابق از حیثیت تاریخی و علمی به یک مرکز عرفان و ادب در بین ولایت‌ها شهرت داشت. غزنی تاریخ 1500 ساله قبل از اسلام دارد. مناطق تاریخی زیاد و آبدهای باستانی فراوان در غزنی موجود است. اما اکثر این مناطق تاریخی و آبدات در اثر بیتوجهی از بین رفته و یا هم در حالت نابودی قرار دارند که بعداً با اعلام و انتخاب غزنه به حیث پایتخت تمدن کشورهای اسلامی، خوشبختانه اکثر این آبدهای تاریخی دوباره ترمیم و بازسازی گردیدند. مهمترین منطقه تاریخی غزنی شهر کهنه و یا هم بالاحصار است که قبلا مورد توجه سلطنت سلطان محمود غزنوی قرار داشت. این قلعه حدود 40 برج دارد و گفته می شود که صدها سال قبل یک بازار سرپوشیده نیز در اینجا وجود داشت که بر اثر جنگ ها تخریب گردیده و آثار تاریخی و طلایی این بازار زیر خاک شد. در شهر کهنه غزنی برخی مردم سکونت دارند. برخی برج‌های شهر کهنه غزنی ویران گردیده و یا هم در معرض نابودی قرار دارد. در ولایت غزنی جمعاً حدود 300 آبده و مقبره تاریخی موجود می باشد که از جمله تنها 30 منطقه آن در جریان 10 سال گذشته اعمار گردیده است. در غزنی مزار صنایع شمس العارفین، حسن غزنوی، شامیر پالیزوان، سلطان محمود، خواجه بلغار، خواجه علی، سلطان شهاب الدین غوری، دو منار تاریخی دوران سلاطین غزنه و صدها آبده تاریخی، مناطق و مقبره های مشابه آن وجود دارد.
درباره غزنی هر چه بگوییم کم است. دیاری با مردمانی مهمان نواز و سرشار از استعداد که امید در فرصت های دیگر با سفری به غزنی داشته باشیم. فعلا لطف دیگری از سفر و چکر را پی میگیریم. بازار.
خوب است یجی صاحب، نام محترمه؟
نام ما عبدالصبور است.
عبدالصبور، چقدر وقت ما کار میشه که کار میکنه؟
حالا تقمینن یک 35-40 سال میشه.
خب 40 سال، خوب بسیار خوب. کلش انتیک است؟
یعنی این چیزهای تبال از دیگه، حالا دیگه نام انتیک از دیگه برای اگه نه انتیک خب این چیزها گفته نمیشه، خب بس دیگه برای ما آثار از دیگه نمیر.
این چیز چقدر وقت میشه؟
میشه است.
خب از چقدر وقت
شاید که تقریبا 200 سال باشه.
200 سال دیده میتونی مجی سر؟
چرا
200 سال میشه ازی
نیمی هفته لگند است. قدیم که بود هر عروسی که میدادن یک دانه عزی میدادن
بر عروسی
برای هر عروسی یک دانه عزی میدادن حال عزی دیواجی شد حال میرن از اونجا همین این چرا نکلیر میخواد از خاکستان میای از ایران میای نکلیر میخواد
چی خوب یک چیز دیگه هم دیدم استاس که راست
اینو می چه اینو ساخت وطن است میشله
خو عزیوات ساخت عزیوات
آی نمیری یک وقت ما خود ما جور میکردیم اینو
خودش جور میکردن این را
خود ما اینو میره جور میکردیم اینو ساخت غزنی است
ساخت غزنی نمی است خوش باش حاجی صاحب وقتت گرفتیم خیلی جات ببخشی این چیزای تا پس بچینیم یعنی خوش باش حاجی صاحب
جان منی وطنی مان منی جان منی وطنی مان منی افغانستان منی بهتر از جان منی
سنگ تو دلم من ریگ تو چون سر من سنگ تو دلم من ریگ تو چون سر من از سخنای خوب و هستی چون مادر من از سخنهای خوب و هستی چون مادر من جان منی وطنی مان منی وی جان منی وطنی مان منی وی افغانستان منی بهتر از جان منی افغانستان منی بهتر از جان منی جان منی وطنی مان منی وی جان منی وطنی مان منی
سپاس فراوان به خاطر همراهیتان با سفر و چکر امروز تا سفر و چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها افغانستان کوههای سر به فلک کشیده بیابانهای وسیع درههای عمیق و دامنهای سرسبز
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم میشنویم
رازهای زندگی راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان شنونده سلام، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما علاقمندان و صدای فضیلت و آگاهی هستیم. امروز و در این برنامه در مورد اهمیت داشتن سبک زندگی با شما صحبت خواهیم کرد. لطفاً شنونده ما باشید. سبک زندگی از اصطلاحات جدیدی است که از زمان طرح آن در غرب تا کنون بیش از 100 سال می گذرد. در اسلام آداب و اخلاق اسلامی نزدیکترین بحث به سبک زندگی است. تعاریف مختلفی از سبک زندگی ارائه شده که پرداختن به آنها جزو اهداف این برنامه نیست، اما به شکل کلی و خلاصه می توان گفت زمانی سبک زندگی مطرح می شود که فرد در زندگی خود با انتخاب‌های متعددی برای انجام یک کار روبرو باشد. وقتی که فردی غالباً از یکی از این انتخاب‌ها بهره ببرد، آن انتخاب سبک زندگی اوست. معمولاً این سبک شیوهی ثابت در زندگی فرد است که ممکن است در کودکی یا رفته رفته تحت تأثیر فرهنگ ملی، دینی و جامعه پیرامون او شکل گرفته باشد. برخی از اندیشمندان معتقدند که این مسئله امری ناخودآگاه است و این گونه نیست که خود فرد تصمیم بگیرد که یک سبک زندگی خاص داشته باشد و بر اساس آن زندگی خود را ادامه دهد. سبک زندگی یک فرد می تواند از منظرهای مختلف اقتصادی، فکری، دینی و جسمی بررسی شود. از یک منظر دیگر نیز می توان سبک زندگی را به سبک زندگی اسلامی، غربی و شرقی تقسیم کرد. در این بخش صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سبک یعنی روش، سبک یعنی شیوه، یعنی نوع. اگر ما نوع زندگیمون رو بر اساس یک شکلی تنظیم کردیم، مثلا شکل غربی می شود سبک زندگی غربی، بر اساس زندگی اسلامی می شود سبک زندگی اسلامی، بر اساس زندگی گذشتگان می شود سبک زندگی پیشینیان، بر اساس زندگی مدرن می شود سبک زندگی مدرن. پس ما به هر شکلی که زندگی خودمون رو تنظیم کنیم، اون میشه سبک، میشه روش و میشه نوع زندگی. اتفاقا در آیات و روایات اشاره های فراوانی به این سبک وجود داره. مثلا توی قرآن چگونه بخوریم، چگونه راه بریم، چگونه سخن بگوییم، چگونه با مردم برخورد کنیم، چگونه با مخالفین برخورد کنیم، اینا تمام همون سبک زندگی است. و باز تأکید میکنم در آیات و روایات تأکید شده که سبک زندگی شما، روش زندگی شما، روش دشمنانتون نباشه. اینی که در حدیث داریم لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمن رو نپوشید، ولا تطعموا طعام اعدائی، غذای دشمن رو نخورید. یعنی چی؟ یا می‌فرماید مسالک و روش دشمن رو نرید، از سه چیز دشمن پرهیز کنید: لباس، غذا و شیوه زندگی اونها. این مسالک اعدایی منظور همین روشه، شیوه زندگیشون. فتکونو اعدایی، اگر شما هم با اینکه دوستید به نظر و تو جامعه خودمون زندگی میکنید، اما اگر روش زندگیتون، مسلکتون و شیوهتون شیوه دشمن شد، شما هم میشید دشمن. قرآن کریم میفرماید لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیا، دشمن خودتون و دشمن خدا رو دوست نپندارید. اینها تمامش آیاتی است و روایاتی است که مراد و هدفش همینه که شما مواظب باشید روش زندگیتون رو بر اساس توصیه های قرآن و روایات تنظیم کنید. ما مسلمانیم، بر اساس اسلام باید تنظیم کنیم شیوه ارتباطمون رو با دیگران و شیوه زندگیمون رو.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
صدای ما را از رادیو دری و از برنامه رازهای زندگی می شنوید. امروز با موضوع سبک زندگی در خدمت شما هستیم. تشکر می کنیم از اینکه همراهی می کنید. مسلمانان در دنیای امروز با فرهنگ‌های مختلف غربی، شرقی و غیر اسلامی مواجهند که در فرهنگ و سبک زندگی خودشان تفاوت دارد. به نظر می رسد برای بازیابی هویت مسلمانان باید سبک زندگی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم را در دورانهای مختلف حیاتشان مورد بررسی قرار داد تا بتوان پس از شناخت این سبک‌ها سبک زندگی اسلامی را در دنیای امروز بر اساس آن مجدداً تعریف و عملی کرد. به نظر می رسد آنچه که اسلام از مفهوم سبک زندگی تعریف می کند شیوه‌ای از زیستن در این دنیا و در مسیر رشد و تکامل انسانی است که در عالم باقی و آخرت نیز مد نظر است. در نگاه اسلامی سبک زندگی شیوه‌ای پایدار از زیستن است که از اصولی ثابت و الهی سرچشمه می گیرد. شیوهی که در ارتباط چارگانه فرد با خدا، دیگران، خود و طبیعت تعریف شده و مهمترین آن در ارتباط با مردم است. راه رسیدن به این سبک زندگی یا به عبارتی عقل معاش مهربانی کردن با مردم است. چیزی که امام رضا علیه السلام آن را نیمی از عقل توصیف می کنند و می فرمایند، مهربانی با مردم نیمی از عقل است. تشکر از اینکه با این بخش از برنامه همراه بودید. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر
با رادیو دری.
خوش تو را می سر به سر قطار میرم از تو خاجم از تو یار مستق یار است ساربان اشتران بین سر به سر قطار باغ مست و راغ مست و قمچه مست و خار مست باغ مست و راغ مست و قمچه مست و خار مست آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آب مست و باد مست و مست و نار مست آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست 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 شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست
خب دوستان در خدمتتان هستیم لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت برقرار باشید
چه زیباست قرار با تو بی قرار قرار تازه هم با تو الله اکبر
بسنگ زحصار مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدا و سلام. امروز روز سپاسگزاری از خداوند است، او که عشق را آفرید تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق شدن. ایمان بیاوریم به پرواز یک پرنده، به طلوع آفتاب، به تغییر یک فصل، به آواز یک پرنده، به لبخند یک رهگذر، به گرما یک دست، به حضور یک دوست، و ایمان بیاوریم به عشق و به خدایی که همیشه با ماست. خدای مهربان، نورت را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاهمان بریز تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر. درود بر همه شما مردم خوب و خداجو. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58 خواهد بود. دوستان عزیز، حضرت نوح علیه السلام به عنوان یکی از پیامبران الهی که مدت بسیار زیادی را به تبلیغ دین الهی پرداخت، نیایش‌های فراوانی با خداوند متعال دارد. یکی از دعاهای آن پیامبر بزرگ را خداوند در قرآن این گونه نقل کرده است: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنی که در سرایم درآید و بر مردان و زنان با ایمان ببخشای و جز بر هلاکت ستمگران میفزای. حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان یکی از پیامبران اولوالعزم الهی نیز با خداوند متعال دعاها و نیایش‌های فراوانی داشته که برخی از آنها در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است. درخواست متعالی و معنوی از جمله نمودهای ارزنده نیایش‌های حضرت ابراهیم علیه السلام است که می‌تواند در الگودهی دعاها بسیار مفید باشد. آن حضرت پس از حمد و ستایش پروردگار چنین عرض می‌کند: پروردگارا مرا و فرزندانم را بر پادارنده نماز قرار ده. پروردگارا دعای مرا بپذیر. پروردگارا روزی که حساب برپا می شود بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشای. دوستان عزیز، در ادامه برنامه قرار بندگی همراه میشیم با کارشناس خوبمان جناب حسین ناجی.
به نام خداوند قادر متعال.